اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. رهبران ایالات متحده و فرانسه روز شنبه در پاریس، پایتخت فرانسه، تلاش کردند تا در مورد اینکه آیا اتحادیه اروپایی اردوی خود را ایجاد کند یا خیر، وحدت نظر داشته باشند. رابط دونالد ترامپ با ایمانوئل مکرون، همتای فرانسویش، در ماه‌های اخیر شاهد کشیدگی‌های بوده است. در آخرین مورد، رئیس جمهور ترامپ در یک پیام توییتر خود نوشت که از اظهاراتی که رئیس جمهور فرانسه در مورد ایجاد اردو برای اتحادیه اروپا و کاهش وابستگی به ایالات متحده کرده، احساس توهین کرده است. آقای ترامپ در پیام توییتر خود گفته بود که او، یعنی رئیس جمهور فرانسه، پیشنهاد کرده است اروپا باید اردوی خود را ایجاد کند تا خود را در برابر ایالات متحده، چین و روسیه حفاظت کند. آقای مکرون در اوایل هفته جاری طی مصاحبه‌ای گفته بود که اروپا نیاز دارد تا بخش فضای مجازی خود را در برابر ایالات متحده، روسیه و چین حفاظت کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز با ملانیا ترامپ، بانوی نخست ایالات متحده، غرض اشتراک در مراسم یاد بود از 100مین سال روز ختم جنگ جهانی اول به فرانسه رفتند. مقامات در جنوب کالیفرنیا گفتند که در اثر آتش سوزی در ساحه ونچورا، حدود 250 هزار باشنده این منطقه خانه هایشان را ترک کردند. شعله های آتش طی چند روز اخیر هزاران خانه را در آن ساحه کاملا از بین برده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در یک پیام توییتر مقامات ایالت کالیفرنیا را به بی‌غوری و مدیریت ناسالم جنگلات متهم کرده است. نیروهای اطفایه امیدوارند که با توقف بادهای موسمی سانتا آنا، فرصت برایشان میسر شود تا جلو توسعه این عریق‌ها را بگیرند. این در حال است که آتش سوزی در شمال ایالت کالیفرنیا موجب هلاکت کم از کم 9 نفر شده که بیشتر این فرار از آتش سوزی جان باختند. در این عریق وحشی، شرک پارادایس در شمال شرق ساکرامنتو کاملا از بین رفته و باشندگان آن شهر را ترک گفتند. 10 نفر در این ساحه هنوز مفقود می باشند. عربستان سعودی و ایالات متحده توافق کردند که سوختگیری طیاره‌های جنگی ائتلاف به رهبری عربستان که در یمن علیه حوثی‌ها می‌جنگد توسط آمریکا متوقف شود. ایالات متحده و بریتانیا در حمایت از تلاش‌های ملل متحد برای خاتمه بخشیدن به جنگ 4 ساله در یمن، ماه قبل خواهان آتش بس در آن کشور شدند. در این جنگ تا حال بیش از 10,000 نفر کشته شده و یمن را با یکی از بدترین بحران‌های بشری مواجه ساخته است. عربستان سعودی می‌گوید آن کشور و امارات متحده عربی به اندازه کافی طیاره‌های ویژه برای سوخت رسانی هوایی را در اختیار دارد و دیگر نیاز به کمک آمریکا در این زمینه ندارند. این توافق زمان اعلام می شود که ریاض به خاطر کشته شدن یک تبع عربستان سعودی در کنسولگری آن کشور در استانبول با انتقادات شدید بین المللی به شمول ایالات متحده مواجه می باشد. ادامه اخبار. رقم کشته شدگان حمله افراد مسلح بر یک هتل در پایتخت سومالیا به 53 تن و شمار زخمی ها به بیش از 100 نفر بلند رفته است. در رویداد روز جمعه، 3 موتر مملو با مواد منفجره در خارج از یک هتل در موگادیشو منفجر شد و موتر چهارمی زمانی که مامورین اضطراری زخمی ها را انتقال می دادند در نزدیکی امبولانس ها انفجار کرد. مسئولین صحت عامه سومالیا گفتند که وضعیت صحی بسیاری از مجروحین وخیم است و بیم آن می رود که شمار تلفات جانی بیشتر گردد. گروه الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در اثر لغزش زمین در نزدیکی ریو دی ژنیرو، پایتخت برزیل، 10 نفر جان باخته و 11 تن دیگر مجروح شدند. مقام‌ها در برزیل می‌گویند بارندگی شدید باعث شد که یک تخته سنگ بزرگ بالای 6 خانه مسکونی فرود آید. مامورین اضطراری هنوز هم در جستجوی کسانی‌اند که در زیر آوار گیر ماندند. مقام ها می گویند به مردم هشدار داده بودند که بارندگی دو روز اخیر زمین را نرم ساخته است و باید به محلات امن بروند. اما تعداد در خانه هایشان باقی مانده بودند. و در حالی که بیشترین آرای انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده شمارش شده است، اما نتایج 4 رقابت در 3 ایالت کلیدی جورجیا، آریزونا و فلوریدا فیصله نشده باقی مانده است. در میان این رقابت ها دوی آن برای کرسی مقام ایالت و دو رقابت دیگر آن برای عضویت در مجلس سنای کنگرس ایالات متحده می باشد. در ایالت فلوریدا با شکایت ریک سکات نامزد جمهوری خواه برای مجلس سنا که دموکرات ها را به خاطر تلاش برای سرقت انتخابات میان دوره‌ای متهم کرده است، مقام های این ایالت شمارش دوباره آرا را اعلام کردند. و این ترتیب در مجموع بیش از 8,200,000 رای در ایالت فلوریدا تا 5 روز آینده بازشماری خواهد شد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شنونده های عزیز، با عرض سلام، لیلا محبی بزیمی هستم با گزارش های افغانستان و جهان در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. صحت عامه بلخ می گوید با ساخت 30 کلینیک صحی در این ولایت، میزان دسترسی مردم به خدمات صحی تا مرز 100% خواهد رسید. با تازگی 2 کلینیک صحی به هزینه نزدیک به $600,000 آمریکایی از بودجه وزارت صحت عامه در 2 ولسوالی های این ولایت در حال مورد بهره برداری قرار گرفته است که هنوز هم مردم از نبود مراکز صحی شکایت دارند. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
دسترسی به خدمات صحی از حقوق اساسی باشندگان افغانستان گفته شده است. صحت عامه بلخ می گوید به هدف دسترسی مردم به خدمات صحی در سال روان 30 پروژه ایجاد مراکز صحی را تکمیل خواهد کرد که با تکمیل این پروژه ها میزان دسترسی مردم به خدمات صحی تا مرز 100% خواهد رسید. میرویس ربه رئیس صحت عامه بلخ می گوید به تازگی 2 مرکز اساسی را به هزینه نزدیک به $600,000 آمریکایی به بهره برداری سپردند که بیشتر از 60,000 تن از باشندگان ولسوالی های دولت آباد و بلخ از این مراکز بهره خواهند برد. به گفته مسئول صحت بلخ، هنوز هم مردم در شمار از روستاهای این ولایت به دلیل دور بودن مراکز صحی و راه‌های دشوارگذر از دسترسی آسان به خدمات صحی محرومند.
کل نفوس ولایت بلخ، یعنی 100% نفوس ولایت بلخ به خدمات صحی دسترسی دارند. مشکلی که فعلا باقی است، بعضی از مناطق به دلیل مشکلات جغرافیایی، نبود راه‌های مواصلاتی و یا دور افتادن قریه‌ها و یا اینکه کوهستانی بودن منطقه، مردم به خدمات صحی به سادگی دسترسی ندارن. یعنی کلینیک با پای پیاده از خانه هایشان به فاصله بیشتر از 2 ساعت است، ولی با این 30 مرکز جدیدی را که امسال ما به خیر ایجاد میکنیم، خدمات صحی برای کل مردم ولایت بلخ در فاصله کمتر از 1 ساعت با پای پیاده انشاءالله میرسد.
از سوی هم باشندگان روستاهای شاخ مغیلان و دیوانی میدان در ولسوالی های دولت آباد و بلخ از گشایش مرکز صحی اساسی ابراز خرسندی میکنند و میگویند که به دلیل دور بودن مرکز صحی مجبور بودند تا 2 ساعت را با پای پیاده بپیمایند و به مرکز صحی برسند. زیادین یکی از باشندگان محلی در ولسوالی دولت آباد بلخ می گوید که افزایش بیماری های موسمی و دور بودن فاصله مراکز صحی در این ولسوالی دشواری ها را ازدیاد بخشیده است.
مشکلات ها وقت سرکام خراب بود و در یک کلینیک هم نبود، مقصد مشکلات ها زیاد بود که تو یک آدم می رسید گفته که من بین می رفت و مشکل زیاد بود دیگه. این اولی فایده خود هم کلیک رسنه باز باز بخارن کلینیک تاریخت باز کده دوا برسه گفته کنم که دکتر سه باشه تدایش هم مردم غریب پاگل دست میگه.
امیدالله یکی از باشندگان ولسوالی بلخ در ولایت بلخ میگوید در کنار ایجاد مراکز صحی نیاز به دکتران و دوا هم دارن که باید مسئولین صحت برای حل این مشکل آنان رسیدگی کنن.
بله، مریض اینجا زیاد است. 13-14 تقریبا 15 قریه است اینجا کمبود دوا یگان وقت میشه دیگه. من نفرای بسیار ورزیده و چی برای ما ضرورت است.
از 2 کلینیک ایجاد شده در 2 ولسوالی ولایت بلخ بیشتر از 60,000 نفر بهره خواهند برد. وزارت صحت افغانستان میگوید که برای افزایش میزان خدمات صحی در مجموع 120 مرکز صحی اساسی را در ولایت بلخ ایجاد میکند که از این رقم تا هنوز 20 مرکز آن ایجاد و قرار است که 30 مرکز دیگر در سال روان به پایه اکمال برسد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است تا 5 ماه دیگر برگزار شود و آگاهان به این باورند که استعفای زنجیره‌ای در دستگاه حکومت مرتبط به این موضوع است. با توجه به نگرانی ها از نحوه برگزاری انتخابات پیش رو نزد مردم و نتایج احتمالی در آینده، سحر عظیمی مصاحبه داشت با فاروق بشر، آگاه امور سیاسی در کابل، که شما را به شنیدن شرح بیشتر آن دعوت میکنیم.
شما می دانین که چند ماه محدود بر حکومت آقای غنی باقی مانده و یک تعداد زیاد کسایی که امروز از حکومت آقای غنی ناراض هستند، یه تو فکر می کنن که حکومت آقای غنی موفق نبود و کار را درست انجام ندادن. بنابراین دوام کار زی یک سلسله وزیرها یا یک سلسله رؤسایی که از حکومت آقای غنی استعفا می دن دو علت داره. یک علت ایجیست که امکان ازی موجود است که اقتدار ازی کاندیدی باشند برای پست‌های ریاست جمهوری یا حداقل در تکت یکی از کاندیدای ریاست جمهوری نا داخل شوند و فاصله بگیرن از آقای اشرف غنی. علت دومش هم ایست که اصلا حکومت موجوده افغانستان تلاش داره عملی که خود ثابت بکنه مبنی بر ازی که یک حکومت خوب بود، چنانچه اگر شما بشتم رئیس جمهور در می یا آخر با ولایت مختلف کشور سفر کرده و در سیدت پیشنهاداتی کرده و یک سل تعهدات و چیزی کرده که ما این پروژه را جور میکنیم، این پروژه را که یکی جو هم هنوز عملی نشده. امی استفاهای زنجیره‌ای از یک طرف نارضایت خود می کارکنان با رئیس جمهور و از طرف دیگه امکان ازی موجود است که اینا هم در بخواهند یک موقف برای انتخابات آینده داشته باشند. روی از این دلیل استفاهای زنجیره‌ای ما فکر میکنم کامل شمیل باشد. و عامل دیگر استفاهای زنجیره‌ای ایست که امروز شما میبینید در افغانستان فساد اداری به جای رسیده که مردم افغانستان به فغان آمده. و یکی در کسایی که می خواهند کار را انجام بتن در حکومت آقای اشرف غنی بر زنا موقع داده نمی شود، چنانچه امی استعفای خود غنی فتمر بنابرای تضادهای داخلی گفتن که موجود است. یعنی معلوم است که اینا امی وزیره خود بر اجرای وظایفی که اینا در حدود صلاحیتشان باید بوده باشه نمی گذاره. مردم وزیرها فکر می کنن که چرا یک عالی دست باشن باید برای این بر آزادی خود از هر قصه دیگری که در حکومت آینده تایب می آید جذب شوند.
بعضی ها طوری تفسیر می کنند که در واقع این استعفاها به خاطر کسب آرا از همین حال به خاطر تبلیغات در مورد دور دیگر ریاست جمهوری برای آقای غنی هست. تا چه اندازه شما این موضوعات واقع بینانه تفسیر می کنند؟
من تو فکر میکنم که از نظر قانونی وقتی که یک کارمند دولت در حالت وظیفه باشه اینا نمیتونن که در انتخابات یا کمپین بکنن یا خود کاندید بکنن. روی دلیلی امکانی هم موجود است که اگر از عناصری که اینا بر رئیس جمهور براون کمپین بکنن، اما یک چیز رو بر شما بگم که مردم افغانستان از این انتخابات ولسی جرگه ما دریافتیم که بایمی عناصر قبلی که در حکومت بودن یا در شورا بودن دیگه رای نخواد داد. ما فکر نمی کنم که اشرف غنی مگر ای که از طرف بیرون فشار وارد شوا بر مردم افغانستان مثل که چرا آوردن عبدالله رو چیز از آقای غنی ره هر دوی شما ایس در حکومت آوردن، اگر ای کارا انجام شوا یه هم امکانش موجود است که ناممکن نیست. روی از این دلیل ما ایتو فکر میکنم که در عناصر که شما میگن خاطر کمپین رئیس جمهوری کار کرده باشن این امکانش هم موجود است، اما این امکان دیگه شما است که اینا باید فاصله بگیرن، میخواین فاصله بگیرن از خود رئیس جمهور و در جامعه نشان بتن که ما بیش از این نمیتونیم مثل که آقای اتمر کرد و یکی دیگه از بازی ها حتی اونا هم استعفا دادن و تا رئیس جمهور استعفایشان را منظور نکرد، مثلا وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت. روی از این دلیل من فکر میکنم که چون در داخل خود حکومت توافق و نظر وجود نداره، از طرف دیگه عبدالله و چیز با توافق و نظر نداره برای جمهور و کارمندان رئیس جمهور هم که شما میبینید از دو گروه تشکیل شده، یک گروهش از رئیس جمهور است، یک گروه دیگهش هم پنجا پنجا از آقای عبدالله عبدالله است. اینا هم با هم توافق کرده نمیدارن، چرا روز انتخابات است، عبدالله هم شاید کاندید باشه آواز است و رئیس جمهور هم کاندید باشه یه هم آواز است، دیگه از اون خاطر اینا هم فاصله میخواین بگیرن.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. تهدیدات بیشتر امنیتی و برخورد سلیقوی باعث شده است تا زنان از کار و فعالیت در رسانه ها در ننگرهار دست بردارند. گزارش از ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار ما در ولایت ننگرهار را در مورد میشنوید.
در ننگرهار در حدود 20 خانم در رسانه های محلی به خصوص رادیو و تلویزیون کار و فعالیت دارند. از مدتی به این طرف این زنان رسانه‌ای دچار مشکلاتی بودند، ولی در این اواخر تهدیدات آنقدر جدی شدند که این زنان از کار و فعالیتشان در رسانه ها دست برداشتند. ملاله میوان یکی از ژورنالیستان و گویندگانی است که از چند سال به این طرف در رسانه های محلی ننگرهار کار میکرد، ولی اکنون به علت تهدیدات امنیتی از وظیفه‌اش دست برداشته و خانه نشین شده است. او میگوید تهدیدات تلفنی و نامه فرستادن از سوی مردان مسلح ناشناس باعث شد تا از کار و فعالیتش در رسانه ها دست بردارد. وی افزود که تهدیدات امنیتی مانع فعالیت زنان در رسانه ها شده است. خانم میوند از برخوردهای سلیقوی با زنان نیشاکی است. برشنا لطن ژورنالیست دیگری است که با تازگی از وظیفه‌اش در یکی از رادیوهای محلی ننگرهار مستعفی شده. میگوید به علت تهدیدات بلند یا امنیتی نمیتواند به وظیفه‌اش ادامه دهد.
باعثش اینمی بود که در اواخر در جلال آباد مشکلات امنیتی زیاد شد و تهدید میشدم و از این خاطر او نمیخواست که من در یک رادیو کار.
در همین حال کمیته محلی مسئولیت خبرنگاران در شرق افغانستان میگوید که عده ای از زنان رسانه‌ای مشکلاتشان را به شکل غیر رسمی و خصوصی با آنان شریک ساختند، ولی به علت بیمی که دارند نخواستند تا شکایتشان ثبت گردد. شیرشاه همدرد مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در شرق افغانستان در مورد میگوید:
از آغاز سال 2018 میلادی تا به حال بیش از 10 خانم ژورنالیست رسانه‌های محلی وظایفشان را به دلایل مختلف ترک کردند. این خانم ژورنالیستان از اثر تهدیدهای مخالفین مصالح دولت، سنتی بودن جامعه، محدودیت‌های کلتوری و خانوادگی، عروسی شدن و برخورد نادرست مسئولین رسانه ها وظایفشان را ترک کردند و باز هم از اثر محدودیت های کلتوری آنها شکایتشان را نیز در نهادهای دفاع از حقوق ژورنالیستان ثبت نمی کنند.
دولت در ننگرهار با وجود این که تهدیدات به خبرنگاران را جدی می داند، ولی در مورد از اقدامات و تدابیر معمول حرف می زند. مقامات دولتی در ننگرهار می گویند می کوشند تا فضای کار و فعالیت ژورنالیستان زن را مسئول داشته باشند و هنگام مشکلات به زودی به آنان رسیدگی می کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دو واقعه کشتار دست جمعی در ایالات متحده آمریکا در ظرف یک هفته رخ داد که یکی آن در یک عبادتگاه یهودیان در پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا و دیگر آن در یک کلب شبانه در حومه لاس آنجلس بود. آمادگی برای همچون رویدادها برای بسیاری از محصلین جدید که در امریکا بزرگ می شوند از نظر روانی به یک حقیقت زندگی بدل شده است. الیزابت لی خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
روشن ساختن شمع در این اواخر در ایالات متحده امریکا تصاویر مشابهی است که بیشتر دیده می شود. حمله در منطقه تاوزن هوک ایالت کالیفرنیا برای گولیا سنفور یک کابوس است. کسی که در حمله شهر لاس ویگاس ایالت نوادا در سال 2017 جان به سلامت برده است.
من با این وضعیت یک سال را سپری کردم. حد می‌زنم که این واقعه در خانه من اتفاق افتیده باشد. تصور کردم می‌توانم که این مردم چی احساس دارند. در کلاب شبانه که حمله شد بارها رفته بودم. آن شب‌های دوره کالج را دوست دارم.
حمله بر کلاب شبانه در کالیفرنیا، حمله بر کنیسه یهودیان در پنسیلوانیا و حمله بر یک مکتب در تکساس، همه اینها رویدادهایی هستند که در ظرف یک سال در ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. گریس فیشر مادر سه فرزند است. او میگوید که با دیدن این واقعات ترس در وجود انسان ریشه میگیرد.
زندگی در وضعیت ترس خود دهشت افگنی می باشد. این را دهشت افگنی می گوید. ما در حالت ترس در کشور خود، در میان سرحدات خود و در میان خودمان با ترس زندگی می کنیم.
گریس فیشر در محل تیراندازی در لاس آنجلس حاضر شده، خواستار کنترل اسلحه شده و از مسئولیت اطفالش هراسان است.
یک عمله کشتار جمعی دیگر. این خیلی زشت است. من واقعا از این وضعیت به تنگ آمدم. هر آن زمانی که چنین واقعه رخ می دهد می نشینم و همدردی می کنم با خانواده هایی که اطفالشان را از دست می دهند. خود را به جای آنان قرار می دهم که چیگونه احساس خواهند داشت زمانی که با اطفالشان که به طرف مکتب می روند خداحافظی کرده و بعداً پی می‌برند که آنها را دیگر هرگز نخواهند دید.
همان طور که آمریکایی‌ها با کشتارهای دسته‌جمعی با عملکردها و یا احتیاط برخورد می‌کنند، اما با این واقعیت جدید خود را مطابقت می‌دهند و بسیاری نیز به فرزندان خود آموزش می‌دهند که همین کار را انجام دهند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. تحقیقاتی که در استرالیا انجام شده است نشان می دهد که مردی که متولد سومالی است و در مرکز شهر ملبورن بر روز جمعه آبرین را مورد حمله چاقو قرار داد، از گروه تندروی که خود را دولت اسلامی می نامد الهام گرفته و به تندروی کشانیده شده است. حسن خلیف شاعر علی توسط پلیس هدف شلیک قرار گرفت، بعداً در شفاخانه جان داد. فیل مرسر از سیدنی گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل به توجهتان می رساند.
حسن خلیف شاعر علی متولد سومالیا موتر خود را که مملو از بوتلهای گاز بود در قلب دومین شهر بزرگ استرالیا تصادم داد. او بعداً سه شخص را با ضربه چاقو زخمی ساخت. بعداً یک فرد که مالک یک رستوران بود در صحنه هلاک شد و دو دیگر به شفاخانه انتقال داده شدند. وضعیت صحی این دو شخص جدی نمی باشد. ویدیوی را که توسط تلفن موبایل گرفته شده نشان می‌دهد که حمله کننده با چاقو بر دو پلیس در یک جاده مزدحم شهر ملبورن حمله آور می شود. بعداً او از فاصله بسیار نزدیک توسط یک افسر پلیس هدف مرمی قرار می گیرد. او در شفاخانه جان داد. با گفته مقامات استرالیایی، شاعر علی قبلاً پاسپورت استرالیاییش را به سبب خوف از سفر او به سوریه در 2015 از دست داد. با وجودی که از قبل معلوم بود که او افکار تندروی دارد، اما از طرف مقامات امنیتی استرالیایی مورد نظارت فعال قرار نگرفته بود و چنین فکر می شد که او کدام تهدیدی را متوجه مردم نخواهد ساخت. پلیس می گوید که او از قبل در نزد پلیس جرایمی از قبیل سرقت و استعمال مواد مخدره داشته است. گراهام آشتن قمندان عمومی امنیه ویکتوریا است.
In relation to that person, he is known to به ارتباط آن شخص، او در نزد پلیس به این معروف است که اقارب او در نزد ما تحت تعقیب قرار دارند. برای مقاصد عملیاتی ما اکنون فرمانده ضد دهشت افغانی را با خود داریم و تیمی را با خود داریم که با مسئله جرایم قتل سر و کار دارد. در مورد آنان تحقیقات به ارتباط ضد دهشت افغانی در جریان است.
دانیل آندرو وزیر اعلی ویکتوریا میگوید که این ایالت به افراطیت تسلیم نخواهد شد.
We will not as a city and a state be defined by this act of evil.
ما من حیث یک شهروند و یک ایالت نمیخواهیم تسلیم یک عمل شیطانی گردیم. ما نمیخواهیم چنین کار کنیم. ما به کاروبارمان در جریان هفته و هفته های آینده ادامه میدهیم، زیرا ما بزرگتر و قویتر از آن میباشیم.
سکات موریسن صدر اعظم استرالیا گفت که اسلام افراطی خطر بالقوا به کشورش میباشد. مقامات استرالیایی میگویند که سطح خطر از جانب دهشت افغانی در درجه محتمل باقی خواهد ماند. به روز شنبه پلیس استرالیا در حومه ملبورن در ناحیه میدو هایتس به ارتباط به این حمله تلاشی های را انجام داد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و آخرین گزارش این ساعت، برای نخستین بار اداره صادرات و واردات بین المللی چین یک راهکار را برای شرکت‌های خارجی فراهم کرده تا حضور خود را در بازارهای تجارتی چین گسترش بخشد. نمایشگاه برای خدمات تجارتی که تقریباً ساحه 30,000 متر مربع را احتوا می کند، توجه شرکت‌های نزدیک به 90 کشور جهان را در منطقه به خود جلب کرده است. گزارش رویترز را در این زمینه از قدیر مشرف می شنوید.
یک تعداد از شرکت‌های انتقالاتی به شمول UPS و FedEx در نمایشگاه غرفه گرفتند. بازدیدکنندگان می توانند با استفاده از کلاه‌های واقعیت مجازی بالاترین سیستم‌های تنظیم کننده را تجربه کرده مشاهده کنند. ایدی چان، معاون رئیس شرکت فدکس در چین، میگوید که تاثیر عمده انکشاف را درک کردند.
ما درک کردیم که تجارت الکترونیکی چشمانداز انکشاف بزرگی دارد. لذا برای تجارت الکترونیکی ما راه‌های حل انتقالاتی زیادی را ایجاد کردیم تا به نیازمندی‌های آن رسیدگی صورت گیرد.
چین دومین بزرگترین کشور صادرکننده امتعه و خدمات در جهان است که ارزش آن در 9 ماه نخست سال 2018 میلادی به 374 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. این رقم 8.9% رشد را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. کیت روکویل، سخنگوی سازمان جهانی تجارت، برای ترس گفته است که این تلاش چین یک دورنمای قابل توجه را دارا می باشد.
این اقدام فرصت‌های جدیدی را برای فراهم کننده های خدمات خارجی ایجاد می کند، به خاطر که سکتور خدمات چین را کمک می کند رقابتی تر شود. فکر می کنم برای همگان این یک چشمانداز هیجان انگیز است.
بسیاری شرکت ها به شمول خطوط هوایی قطر در این نمایشگاه تولیدات خدماتی را با کیفیت بلند به نمایش میگذارند که به مسافران حق به دست آوردن بیمه را نیز ارائه می دارد. با توجه به این که چین در محراق تجارت اشیا قرار گرفته است، انتظار می رود که در 15 سال آینده صادرات امتعه چین به 10 تریلیارد دلار آمریکایی افزایش یابد. در این نمایشگاه 6 روزه در کل 400,000 مصرف کننده یا خریدار چینایی و سایر کشورهای جهان شرکت خواهند کرد. شرکت‌ها و غرفه‌داران بیش از 170 کشور از منطقه و جهان قرار است در این نمایشگاه حضور یابند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنونده های ارجمند، برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 108.5 پخش می شود.